بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح آیه 27 سوره مبارکه آل عمران. دوم خرداد ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. مسئله مناسبت آیه با آیه سابق، خب از یک نگاه توحید جامعی رو که ملک دست خداست، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، یک نواخ این دو آیه، آیه ملک به تعبیر روایی ما و فقهی ما، مالکیت الهی رو نسبت به همه چیز و ملیک بودن خدا رو نسبت به همه امورات عالم هستی داره بیان میکنه. به عنوان شاخص و بارز ملک از یک طرف، عزت از یک طرف، خود روز و شب و روزگار و هستی و تدبیر و امور و بحث حیات، چهار عنصر رو گفت. در انتهای اون آیه به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، به منزله علت، اینجا هم ترزق و منتشا به غیر حساب. گفتیم یه نسبت و مناسبتی بین این پنج فصل این آیه و پنج فصل آیه قبل وجود داره. اولین پنج فصلیه، یعنی پنج فعل و نسبت رو به خدا میده. یکی تؤت الملک و تنزع الملک، تعز و تذل، این چهار تا. بعدم به یدک الخیر، اون این دایه تولج اللیل تولج النهار، این دوتا تخرج الحی و تخرج المیت، این هم چهار تا. ترزق و منتشا به غیر حساب. یه مطلبی رو مرحوم علامه داره در نسبت این چهارتا با هم، که همونطوری که ملک رو میده در حال دادن ملک پیوسته به بعضیست که میخواهد در حال گرفتن است، این پیوستگی تولج، ببخشید، پیوستگی توتی و تنزع در این حال از یکی داری میگیره به یکی میده ملک رو. یعنی حکومت ها دول هستند، در حال چرخش هستند، روز و شب هم در حال چی هستند؟ چرخش هستند. همونطوری که آمدن هر ملکی مستلزم رفتن هر ملکه و غلبه ما ملک جدید بر ملک قبله، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل هم همینه. روشنه؟ میگه این اونه. عبارتش اگر بیارم کامل شاید بر از آن بهتر باشه. دادن ملک نوعی مسلط کردن بعضی از مردم بر بعضی از مردمه. بر همین هم داخل کردن شب در روز همینجوره، یعنی پیوسته تدریجا این پدیده داره انجام میشه. داخل کردن روز هم در شب و داخل کردن شب در روز به نوعی یک چرخش روز بر شب و چرخش شب بر روز، به هر دو سه معنایی که گفتیم، روز در حال اضافه شدن، شب در حال کم شدن، شب در حال اضافه شدن، روز در حال کم شدن، همینجور اضافه با هم در حالت گردشن. نسبتش با ملک دقیقا همینه، تو اتل ملک منتشا و تنزع الملک من منتشا، داری میدی و میگیری، مزارع هم هست، این پیوستگیست. خب عزت و ذلت هم میگه هم تو عز و منتشا و تو ذل، چون مرگ و میرم هم یه نوع ذلت و عزته، اینو داری مطرح میکنی بالا میاری، اونو داری میبری پایین. روشنه دقیقا نسبت مزارعی. اولا چارتا با هم ربط داره به این شکل، جور دیگه هم ربط دادن. حالا بعضی ها میگن عزت همون حیاته، مؤمن ایمانه، عزت حقیقی، حیات حقیقی ایمانه، عزت حقیقی هم للمؤمنینه. ملک حقیقی روز و شب فرصت هاییست، ملک هم فرصته، همون که انسان در روز و شب فرصتی برای کارها داره، در حالت ملک و عزت و در موقع عدم ملک و ذلت، اینا چهارتا دقیقا با هم قابل انطباقن. میشه گفت ملک عزته، عزت روشناییست، روشنایی حیات، همه اینا رو میشه به هم ربط داد در عالم تکوین و در عالم جهان طبیعی، در عالم هستی از یک سو، در عالم انسانی از سوی دیگه، اینا به صورت فعل مضارع پیوسته دست خداست. پس توحید اثبات میشه. یک معنای اینها هم معنای خیلی قشنگی میشه. اولا هیچ کدوم از اینهایی که دادن برای شما دلیل حیات دنیا نمیمونه، در گذره، معنای دلبستگی از بین میره و معنای کوچکی هم از بین میره. سختی ها سهل میشه، صبر بر سختی ها سخت میشه، یعنی میره مثل روز و شب. دل نبندید، تو اتل ملک منتشا، تو عز و منتشا، هر کی رو بخواد حیات میده، نه این حیات برا تو میمونه، نه ملک برا او، نه این شب موندگاره، نه این روز، نه از این خیلی خسته شو، نه از اون، به اون خیلی دل خوش کن، کار خداست، داره میچرخونه. معانی خیلی لطیفی که البته این دو سه جمله که گفتم علامه نفرمودن، نمیخوام بگم من گفتم، میخوام اگه اشتباهی هست به ایشون نسبت داده نشه. یعنی عملا یک معنای خیلی لطیفی که اینا بازیه، گردشه. در روایت داره که جوله دوله، یه گردشی دارن، میچرخن، اینا در حال چرخشن. نه از این خسته شو، نه به او بناز، نه در این سرمست شو، نه در اون سرشکسته، هیچ کدومش. قل اللهم، لذا آیه رزق گفته شده، آیه عزت گفته شده، آیه تحمل شدائد گفته شده، آیه توحیدی است. قل اللهم، اگر کسی فهمید، گفت، ذکرش شد، شعارش شد، شعورش شد که مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، بعد اینا همه هم به مشیت حسابه، به یکی دادی حسابه، به از این گرفتی حسابه، یعنی کار دست توه. اگه به یکی دوا میدی، به یکی دارو میدی، به یکی میگی غذا نخور، داری همه رو تبابت میکنی. قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع، اینا دست مردمه. پس ما یه فخر نشه، خدا فعلا اینجور صلاح دونسته، پس مایه سرشکستگی نشه. تو عز و منتشا، تو ذل، یکی رو بالا میبری، یکی رو پایین میاری. این عزت ها اگر عادی و مادی باشه ارزش نداره. ها اگر حقیقیشو میخواید دست خداست. ملک حقیقی که ماندگاره، مالک الملک که ملک قیامته، عزت حقیقی عزت قیامته، و عمر و بقای حقیقی، طول جلعه این روزگار میگذره، اون روزی که شب ندارد باز اگه میخوای خود دست خداست. اون آرامشی که پایان ندارد دست خداست و اون حیات جاودانه هم دست خداست. روشنه چی داریم میگیم؟ همش دست خداست. به این مقدار پس مناسبت پنج فرق زیباست اگر عرض کردن تابلو کنید از فردا یادتون باشه تو نمازاتون بخونید لااقل یک سال مداومت بکنید که در روایاتش خونده شد، خصوصا اگه با تدبر بخونید آیت الکرسی اینها رو میخونید بدونید اینها نمیگیم اثر تکوینی خارجی نداره، ولی خیلی مهمتر بزرگان میفرمودن این آیات معارفی هستن که در نفس انسان اثر میکنن. نگید پس واقع عوض نمیشه چه فایده، مثل مخدر میمونه منو آروم میکنه. نه خیر، اولا عالم تابع انسانه، انسان در این عالم تصرف میکنه. انسان اگر حقیقت انسانیش فعال بشه، روح انسانی، انسان در این عالم اثر میکنه. لذا انسان در مقامات خودش از عالم برتره. اگر این تو من اثر کنه که خیلی بهتره، دارویی بخوره ها، دارویی بخورم، کرمی بزنم که رطوبت تو بدنم اثر نکنه ها، یا دارویی بخورم که رطوبت نفوذ کنه اما اثر نکنه. خیلی مهمه یه محیطی رو پیدا کنم خودم محافظت کنم که ویروس وارد بدنم نشه، یا اینکه قوتی بدنم پیدا بشه که ویروس وارد چه اثر نکنه. قوت حقیقی قوت انسان، قوت درونیه. این معارف روح رو قوت میبخشه، قدرت مقاومت، بلکه قدرت تأثیر، بلکه چون عالم تابع انسانه از اثر روی انسان عالم رو عوض میکنه. روشنه چی دارم میگم؟ یه مثال خیلی ساده بزنم. حریفی دارید میخواد شما رو از بین ببره، دو جور میتونید با شما مبارزه کنید. یک، برید کسی رو پیدا کنید که او رو از بین ببره، یا برید چیزی رو پیدا کنید شما رو قوی کنه، قدرت او در مقابل قدرت شما کم بشه، شما قوی بشید، بعد خودتون او رو از بین ببرید. قل اللهم مالک الملک، میگه این قوتی که اینها میرسونه اینه. انسان دیگه در ذلت عزت پیدا میکنه و در عزت ذلت نمیخرد و عاقبتشو به ذلت نمیکشاند. با این عزت ها با ثروت بدبخت نمیشه. نه اینکه بخونید رزق به دست آوردی ترکش کنید. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء و تذل بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر. تا برسه طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. حیات دست توست، نظام تکوین دست توست، همه چی دست توست. خب گفتم اگه بشه یه بحثی در مورد رزق بکنیم. رزق معنای واضحی داره، معنای روشنی داره. اون مایحتاج هر موجودی رو میگن رزق، که مورد نیازشه مصرف میکنه. این یه نکته در مفهوم رزق اشراب شد. خب این مایحتاج رزق، در مفهوم نکته دیگه غالبا هم استعمال میشه در خوراک، چون رزق حقیقی که میشه اینه، چون در روایات و تعبیرات اینه. اون چیزی که انسان به دست میاره مصرفش نمیکنه رزق نیست. در بحث صبری که تو همین دانشگاه شریف اخیری داشتیم بحث کردیم، میگن قومی پیغمبر عبور کردن، حضرت من هم اینا کیان؟ گفتن که نحن مؤمنون، ما مؤمنیم. حضرت فرمود خب علامت ایمانتون چیه؟ گفتن که صبر در بلا، شکر در رخا، رضا به قضا. اگر اشتباه نکنم 3 تا فقرهشم. از فرمود علما، علما کادو من الفقه ان یکون انبیا. علم و حلم که میدونید با هم آمیخته بشه بالاترین چیزیست که خدا به کسی بده. علم و حلم، اخلاق و معرفت، خدا به کسی داد همه چی داده. اوج اخلاق هم حلمه. حلم یعنی اعتدال در تمام غرایز، آرامش و بردباری، نه جاذبه ها او رو تکون بده نامتعادلش کنه، نه دافعه ها. این میشه معنای حلم. حلم خیلی نعمت بالایی. انه حلیم رشید فبشرناه به غلام حلیم. این بردباری، استواری رفتاری نتیجه حلمه که صبور اندل هزائز که گفته شده، موقعی که فشارها میاد انسان همین وقور صبور گفته، این همش معنای حلمه. اوجش میشه کلمه حلم. این حلم اگر با علم شد میگه حالا چی؟ بعد میفرماد کادو منن فقن یکون انبیا. معرفتشون خدا انقدر بالا برده که دارن به نبوت میرسن، که انهو کادو به مقام انبیا میرسن. اینه. البته شون باب نبوت بسته است، این حرفی نیست، یعنی مقامشون چنین مقامه. بعد چی میفرماد؟ میگه اگر صادق باشید در این چیزی که گفتید، فلا تبنون مالا تسکنون، بنا نکنید چیزی که نمیشینید، یعنی مازاده بر نیازتون توسعه ندید. ولا تجمعون ما تأکلون، اون چیزی که مصرف نمی کنید و جمع نکنید، چون اینا رزق نیست، اینا بلاست. این مازاد رزق نیست، بلاست. پس رزق میگن درش این مفهوم اشراب شده که به اندازه مصرف رزق، مازادش میزنه به جای دیگه. خلاصه خیلی ساده میگفتن که قضا اگه به اندازه بود قوته و قضاست، اضافه شد مرض سم. کل لذا همه آیات قرآن که کلو رو میگه ولا تصرف، خودش میگه بخور ولی زیاد نخور، چون زیاد خوردن بلاست. این دیگه قضا نیست، این مرضه، این سمه که داری میخوری، اضافه داری میخوری. خب این تا اینجا. پس در مفهوم رزق مطلب دیگه که اشراب شده میگن همینه، غالبا در قوت گفته میشه. لذا ورزقوهم وکسوهم یعنی کسوت غیر از رزق حساب شد. رزق خوردنی هست، غالبا قوته. بگم یا نگم یه بحثی رو تو آیات سابق نمیدونم سال چند سال گذاشته بود مطرحش کردم، اینکه ما درآمدمون کجا خرج بشه. بعضیا از 10 تومن 9 تومن میپوشن 1 تومن میخورن، بعضی از 10 تومن 1 تومن میپوشن 9 تومن میخورن. رزق اصلش غذاست، مهمترین عامل حیاتی تغذیه مناسبه. یه نکته دقیقیه، من نمیگم از 10 تومن 9 تومن باید بخوری، یا شاید از 10 تومن 1 تومن هم بخوری زیاده، ولی رزق معنای اصلش قوته، یعنی اونی که تو رو سر پا میکنه. بعدن در معانی دیگه استعمال شده و حلال بودن اینم هست که خیلی مهمه. نمیگیم لباس حرام بپوشی اشکال نداره، نه خیلی، اونم حرام سحته، اما ببخشید اونم حرامه، اما اگر خوردی سحته، اگه خوردی خیلی بدبخت شدی. لقمه حرام خوردی خیلی بدبخت شدی. یه مفهوم این چنینی هم در معنا رزق هست. و اگر اینو یه خورده بستش بدید مطالب زیادی در میاد. البته خب اولیا الهی از 10 تومن 9 تومنش برای خدا خرج میکردن، اون یه تومن هم حلال طیبشون رو مصرف میکردن. ولی الان خیلی هستن دیگه، بخش زیادی از هزینهشون صرف اعتباریات موهوم میشه. انقدر دغدغه داره که به لباس بچهش تمیز باشه، دغدغه نداره غذای بچهش سالم باشه. بعدم که میگیم تغذیه مهمه، میگه آره بابا چیکار کنیم همه چی خرابه. خب اینو تو لباسه نمیگه، تو لباسه دنبال میکنه اون چیزی که میخواد و پیدا میکنه، دنبال میکنه اینو، اونجا دنبال میکنه. اونی که عامل حیات یک موجوده در اصطلاح رزق گفته میشه و اولا و به ذات و اصلی ترین یا نکته اساسی حیات همین رزق اکله اینه. و اینه که خیلی گفته شده خدا اگر کسی خواست خیلی چیز خوب بش بده، رزق حلال بش میده، یعنی لقمش رو حلال میکنه، اکلش میشه اکل حلال. لذا در دعای رزق میگه اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسا. این دعای سفرستیه، یعنی اصل رزق همینه، باقیش توابه. ولی در لغت به مرور زمان همه اینها به تبع رزق گفته شده، حتی امور اعتباری، حتی اعتباریات، حتی مقامات مناسب هم رزق گفته میشه. درسته؟ اینم یه مطلب. مطلب سومی که میگن در معنای رزق اشراب شده اینه که رزق بی بهاست، هدیه است، عطاست. رزق گرچه ما کسب ظاهرن میدیم، فکر میکنیم میریم روزی در میاریم، ولی حقیقتا اینه که ما در افعالمون میبینیم که بعضی از امور کاملا کار ماست، چیزی نشد جز خودمون. در یه مجلسی که نباید سخن میگفتیم، کاری رو نباید میکردیم، خطایی رو نباید مرتکب میشدیم، کردیم، وزرش افتاد رو ما. لذا انسان میبینه تمام مصیبتاش از خودشه، کاملا از خودشه. بلکه ویعفو عن کثیر، یعنی همه انسان ها اگه بشینن تو وجدان خودشون ضررها و زیانهای خودشونو به خودشون، ضررها و زیانهایی که بر خودشون وارد شده رو محاسبه بکنن، دقیقاً نقش خودشونو در اون مسائل 100% میبینن. بلکه بالاتر همشون میگن باز خدا رو شکر شانس آوردم اینجا نخوردم زمین، باز خدا رو شکر شانس آوردم طرف ول کرد، وگرنه ول نمیکرد من بدبخت بودم. یعنی انسان در افعال خودش میبینه شرور کسب خودشه. و ما اصابک من مصیبتت فمن نفسک فمن ذنبک و یعفو عن کثیر در اون آیه میگه. اما در بهره ها چه مادی چه معنوی، انسان وقتی حساب میکنه ببینه کار کمی کرده، اصلا فعل او نبود، این یه کار عادی کرد. به قول بعضی از بزرگان ما بیشتر از نیت ما کاری نمی کنیم در امورات خیر. میبینه زیاد بهره میبره. این یه بحث کلی. در بحث جزئی هم انسان میبینه اون چیزی که به عنوان قوت و مایحتاج زندگیش به دست میاره، اگر درست تحلیلش کنه نقش خودش میبینه خیلی کم رنگ. لذا عمدتاً میگن سود، پول، ثروت، ریسک، قماره. نگوین یعنی چی؟ یعنی نمیتونه محاسبه کنه کجا اومد. میگه یهو از این رو به اون رو شدم، یهو رشد کردم، یعنی رزقه. متوجه این چی شد؟ مفهوم و مؤلفه سوم مفهوم رزق اینه که کسب حقیقی ما نیست، به اکتساب حقیقی ما نیست، داده مثل هدیه است، میدن، داده میشه. اگرچه انسان بعضا از این هم غافل میشه. یعنی خیلی ساده بخوایم بگیم، انسان تو زندگی روزمره خودش میبینه اون چیزایی که داره به دست میاره، از اون زندگی بدوی کاشت و شکار و هر چیزی که به دست میآورده تلاش میکنه. ما مأمور به عمل هستیم در بحث رزق خواهیم گفت، ولی رزق از خداست، رزق به اختیار ما نیست، و الا همه میخوان زیاد به دست بیارن اما نمیتونن. اونهایی هم که به دست میارن وقتی تحلیل میکنن میفهمن خودشون نبودن، به همون دلیلی که اونهایی که خواستن نتونستن، من هم که تونستم به خواستن من نبوده. پس خواستن نقش نداره، بلکه فعل من هم نقش نداره اگه درست تحلیل بشه. لذا خداوند در این امور کلمه رزق رو به کار برده، نه کسب، اما در گناه کسب رو به کار برده. به ما کسبت قلوب کن، به ما کسبت عیدی کن، زهر الفساد فی البر و البحر، به ما کسبت عید الناس، مردم خراب کردن. لذا بدی ها کسب منطق داره، حساب داره، عمل داره، هر کی هم به هر اندازه اراده کرده کسب کنه و بد کنه خودشو کرده. اما رزق به غیر حسابه، این به غیر حساب خودش. این سه تا مؤلفه مفهوم رزق، این سه تا مفهوم رزق تا وارد شد. خب عیبی ندارم. این در مورد رزق حالا فعلا. در روایات حالا بحث رزق اگه بخوایم مفصل بحثش بکنیم، عوامل کسب رزق، وقت پس دقت کنین چی شد، میگه مثلا با این حساب میگه دیگه، میگه خدا یه منطقی برای عطای رزق داره، چیزایی که شما حساب میکنین مثلا خواب بیداری بین الطلوعین، میگه از ضرب در بلدان در زیاد رزق اثرش بیشتره. این که انسان از طلوع فجر تا طلوع آفتاب بیدار باشه، از این که بدو و بین این شرط، چون بالاترین سود تجارته و بالاترین تجارت تجارت بین بلدیست، بلدانه، یه چیز اونجا ارزونه اینجا گرونه، بتونی جا به جا کنی، بذار تجارت های بین المللی پرسودترین تجارت ها هست، قیمت ها وحشتناک فرق داره. میگه بیدار موندن بین طلوعین از ضربه در بلدان در تأثیر رزق بیشتر، تأثیرش بیشتر. فقط اینجا یه چیزی به وجود میاد برای ذهن ما، این که خب خیلی ها رزق دارن، این که خب صبح هم بیدار نبودن، البته تنها این نیست، مثلا گرفتن ناخون در جمعه خیلی گفتن در رزق مؤثر، نیکیه به پدر مادر خیلی در رزق مؤثره، خیر رسانی به اینها، چه در حیاتشون چه در مماتشون، صدقه دادن برای اینها، خرج کردن برای اینها مؤثره. ما یه سالی حدیثش خوندیم 20 خورده مطلب در روایات گفته شده تأثیر داره در رزق، مثلا شونه نکردن با شانه‌ای که دونه هاش شکسته به عنوان چیز گفته شده، تار عنکبوت رو تمیز کردن، حالا یا تار عنکبوت موضوعیت داشته باشه، ولی موضوعیت داره بعضیا میگن، شب آب پاشی کردن در خونه ها که قبلا از باب استحباب انجام میشد، حالا نمیدونم هنوز کسی اساسا در خونه ها دیگه آپارتمان محور مقتصاد رو تغییر دادن، مثلا تو خلقت دست بردن، تو نظام دست بردن، یه کارهایی آب پاشیدن، حالا تو بعضی میگن همونش هم میشه، میشه یه دستی تر کرد پشت در خونه یه مقدار آب پاشید به طورت ترشح نم، کسی اینا رو دیگه دنبال نمی کنه. بعد میگن یه نکته دیگه در بحث رزق هست، اینه اولا رزق پس کسب نشد، چند تا مطلب، وقتی این آیه میگه ان الله یرزق من یشاء، ان الله رزق من یشاء به غیر حساب، مشخص میشه که این رزقی که تا حالا تو خیال میگه میفهمیدی یکی به دست آورده، میگفتی شانس آورد دیگه، چون انسان میفهمه در این ثروت و مکنت، چر خوراک تا ثروت و مکنت، اراده و تلاش از یک سو، برنامه ریزی نقش اساسی نداره، بلکه اصلا نقش نداره. اگه انسان درست حساب کنه آمار بگیره تو افراد یا تو زندگی خودش قشنگ میبینه اون گلوگاهی به ثروت رسید اصلا معلوم نبوده. حتی اگر یه فکری به ذهنش افتاد که سودآور بود، میبینه در کسب این فکر خیلی نقشی نداشته، خیلی باهوشتر از افراد دیگه از او بودن، ولی این فکر به ذهنشون نرسید که تو این موقعیت این کارو بکنن. خدا میگه رزق دست خداست، ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. خب این یک مطلب. دومی که استفاده میشه اینه که ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، یعنی همه موجودات رزق، همه رزق ها دست خداست، رزق همه موجودات دست خداست. تا برسه یه نکته ای که از اون روایت بنی امیه ما در بحث ملک استفاده کردیم، روایتی که راوی سوال میکنه خب این ملک و بنی امیه هم میگن به دست بردن، چون پایه اعتقادی اموی اینه، خوب دقت کنید اینه، میگن چون اینا منکر قیامتن و در حقیقت اینا توحید ندارن، کسی که امامتش خرابه توحیدش خرابه، کسی که در بحث ولایت، لذا کلمت و لا اله الا الله هستنی فرمود، بعد فرمود ولایت علی ابن ابی طالب هستنی، اصلا توحید و ولایت دو چیز نیست، یک چیزه. لذا اینا چون حقیقتا موحد نیستن اطاعت اولی الامر نمی کنن، نسب الهی رو قبول ندارن، اینا در پای اعتقادیشون یه مطلبی رو بردن به نام الملک لمن غلب. الان هم پای اعتقادی وهابیت همینه، پای اعتقاد دقیقا همینه میگن ها. با اینکه بعضن از حوالیانشون دلخورن، ولی میگن خدا خواسته این باشه، پایش اینها، پای الملک لمن غلب. ما میگیم ملک در معنای صحیح و درستش مقام ملک و امر یک مقامه، مقام امر و ملک، تبارک الذی بیده الملک، این هم مقام امر رو لکل خلق و الامر، همه مال خداست، یعنی هم ظاهر هم باطن، ما اینا رو از خدا میدونیم و خدا باید تعیین کنه، خدا باید مالکه. لذا میگیم نسب امامت به دست کیه؟ خداست. علامتش چیه؟ یا نسب پیغمبری که نبوتش به کتاب و معجزه اثبات شده، یا به معجزه و کرامتی که خدا بهش بده. چون کسی که مرتبط با خداست و خدا او رو به عنوان ولی بر جامعه تعیین کرده، پس باید نوامیس دهری که ما اعتقاد داریم، رزق دست خداست، حیات دست خداست، اون اموری که بشر به اسرارش هیچ اطلاعی پیدا نکرده و دست خداست و خدا نخواسته علمشو در اختیار مردم بذاره، این انسان مرتبط با غیب باید با تصرف در اونها کرامتی رو آشکار بکنه که معلوم بشه این منسوب از طرف خداست. لذا میگن معجزه یا کرامت نص تکوینیه، مثل نص تکوینیست و نص معجزه تشریعیست. وقتی پیغمبر بگه من کنت مولا فهادا علیون، یعنی معجزه، یعنی پرده بر میداره که این فرد در حقیقت وجودی نفس پیغمبره. کما این که اگر یه روزی شیعه گیر کنه علی ابن موسر رضا رو بیارن در سرزمین توس و مردم رو با حقایق دین نذارن ارتباط برقرار کنن، فقط صرف نسبت به پیغمبر برای امام رضا باقی مونده، بخواد اثبات بشه بر اون امت که آیا این خلافت است با سیق قصب، خدا باید معجزاتی آشکار کنه در دست امام رضا که این آشکار شدنها باعث شد که اینا دست به قتل بزنن. امام اینه، امام اینه، صاحب ملک اینه. ولی اونا چی میگن؟ میگن خب اگه امام بود، خوب دقت کنید، چرا تونستن مسمومش بکنن؟ چرا تونستن بکشنه؟ چرا ظاهر دستش نبود؟ اینا همین آیه قل اللهم مالک الملک رو نفهمیدن که خدا یه بنایی داره که این رزقها رو ولو به صورت حرام در اختیار مردم قرار بده. این مال مال منه، این رزق رزق منه، ولی به تو این قدرت رو داده که بتونی به قصد تصرفش بکنی، این مال تو نمیشه، الملک لمن قلب اگر بخواید تفسیر حقیقیش بکنی یعنی الملک لمن قصب. اگر کسی بگه این شعار امویس الان هم میگن چی میگن؟ میگن خدا اگه نمیخواست نمیذاشته مسلط بشه. پس خدا خواست که بنی امیه غالب بشه و رو همین تکبیر میگن حکومت و مشروعیت میبخشه. اینجور باشه هر دزدی هم هرچی بدزده الملک لمن قصب. این اولین اشکالشه. معنا روشنه. این چیزایی که خدا در اختیارت قرار داد رزق نیست. دزدی که رزق نیست. دزدی که رزق نیست. بله از جهتی یک رزقی هست که خدا به این قدرت رو داده، این حیلت رو داده، این مکر رو داده که تو بتونی اینو قصب بکنی. این به نوعی رزق تکوینی توست. اما این امضای خدا نیست. ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء. نکنید خدا عملا میشه معلول بنده نه علت بنده. خدا نمیگه این درسته، بنده عمل میکنه، خدا دنبالش باید بدوه بگه این درسته. الملک لمن قلب یعنی تو دغلی کن وردار مال تو میشه. این شاکله کلی مکتبشون هم هست. همونایی هم هستن که در فتوا میگن لوح محفوظ چیه؟ خالیه. مصوبه هستن دیگه. یعنی میگه مجتهد رأی داد همون میشه حکم خدا. خوب دقت کنید چه قشنگ خدایی دارن. حکم نداره، حکومت هم نداره، حاکمش هر کی شد همونه، امضا میکنه هر کسی رو که غصب کرد. لذا میگه از دلایل خلافت و امامت، اینو میگه خلافت، یکیش غلبه است. هر کی غالب شد امام، یا باید قبلی واگذار کنه یا غلبه به همین راحتی. و حالی که با این آیه مشخص میشه که خداوند معاصی رو که به خودش نسبت نمیده، خودش همراهی نمیکنه در مسند. پس اونی که داده شده رزق نیست. یا بگید اگر رزق به معنای در اختیار بودن و امکان تصرفه، رزق حلال نیست، خدا نهی کرده. یعنی همونطوری که ملک از مالکیت تو خارج نمیشه به قصد، ملک هم از مالکیت امام خارج نمیشه، فقط قصد کرده. ملک مال اونه. حتی به تعبیر دقیق تر اینه، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، در بحث ملک امامت، در بحث ملک، ممکنه یک کسی مال تو رو برداره. مال توه، بله، سندش هم داری، بله، میتونی هم بری الان دادگاه خفت کنی، طرف رو بگیرن، مالش هم بگیرن، مجازاتش هم کنن، ولی تو چکار میکنی؟ رهاش میکنی. نه به خاطر اینکه راضی شدی، راضی هم نیستی، به خاطر اینکه یک خودشو نشون بده، دو نیازی نداری، بیش از اینها داری، سه چهار به دلایلی ممکنی رهاش کنی، اما هیچ کدوم به معنای رضایت نیست و تصرف او غصبه. میگن امامت هم همینه. اینا چون علم دارن به مقدرات الهی، برای اینکه مردم خودشون نشون بدن و اینکه مردم استحقاق نداشتن، مردم لایق نبودن، ممکنه اینها اعراض کنن و در حالی که اعراض میکنن همون آنم میتونن تصرف کنن. در مجلس امام مجتبی، حالا چند روز از تولدش بیشتر نگذشته، همین صحبت شد. صحبت الملک لمن قصب ظاهرن بوده. حضرت فرمود اگه بخوای ما شام رو میاریم مدینه و مدینه رو میبریم شام، روز و شب میکنیم، شب و روز میکنیم. نکنیم پدیده یه تصور کثیفی که مردم خیال میکنن تو این عالم هر کی دستش به هر چی رسید مال اوست. ماتریالیست ها اینجوری میگن. ماتریالیست های دینی منکرین خدا دو جورن. یعنی خدا رو از اساس انکار دارن، میگن خدایی نیست. یه بار میگن خدا هست ولی انسان، اونجا خدایی نیست، انسان آزاده. میگه خدا هست ولی انسان آزاد کاری که بکنه خدا امضا میکنه. به نظر من از کفار بدترن. این تفکر رو میخوان مبارزه کنن باش. بله انسان خیلی کارا میتونه بکنه، اما میتونه بکنه به معنای درستی نیست، به معنای عطای خدا هم نیست. ماتریالیست ها میگن درستشون خدایی نیست، اصلا خوب و بدی وجود نداره. این کفاری که به صورت منافق وارد دین شدن، دین رو تعریف کردن، همون آزادی دارن تعریف میکنن، اما میگن خدا امضا میکنه. مجتهد آزاده، فتوا بده، فتوا داد، خدا امضاش میکنه. بعد 5 روز بعد فهمید اشتباه کرده، میگه فتوا میده، دوباره لوح پاک میشه، فتوای دوم نوشته میشه. اون فتوا هم تو 5 روز درست بوده ها، اصلا خطا نبود. روشن چی میگیم؟ این ببینید چه منطق کثیفی. نه، اینا میگن انسان عبد خداست، آزادی هایی بهش داده شده، خدا مالک ملک، یه ملکی هم در اختیار تو قرار گرفته، یه فرصت، اما در این فرصت ها باید به موازین الهی عمل کنی. رزق هم موازین الهی باید عمل بشه، حیات هم تو زنده ای، اما هر کار بخوای بکن میتونی بکنی، خیلی کارا خدا هم بداده بکنی، اما اجازه نداده بکنی، نکنی. این دوتا رو باید با هم جمع کنید. اختیار تکوینی داده، اما اجازه تشریعی نداده. تا خودتو نشون بدی، تا خودتو نشون بدی. مشروعیت نداره، ممکن هست اما جایز نیست، میشه کرد اما نباید کرد. میگه در همین مجلس که خیلی صحبت رفت و برگشت کرد و بعضی ها قبول میکردن، بعضی ها میگفتن یه شاهدی نشون بده، میگه حضرت کعبه رو بلند کرد یا تو زمین فرو رفت، بعد با دست پر برگشت. نکنی اینقدر فکر مردم خراب شده بود و این عقیده رو تبلیغ کرده بودن که اگه خدا نمیخواست پس چرا اینو بردن، پس چرا اینو میبرن مردم ها. قل اللهم مالک الملک، برای اینکه این توحید خراب نشه، تو دوره استضعاف مردم بیدین نشن. انسان ها وقتی زیر سلطه گرفته شدن، بعد از بردگی جسمانی مبتلا به بردگی فکری و روحی میشن. این توحید حقیقی است که میگه اگر نداری، این نداری تو رو ذلیل فکری و روحی نکنه. خدا میده میگیره، این دارایی ها چیزی نیست، دولون جولتون، یه فرصتیه که هر کی خودشو نشون بده. خداست. قل اللهم مالک الملک. لذا پس بعید نیست بلکه در نهایت حتما ملک رو به اهل حق برمیگردونه. دو، بعید نیست بلکه در نهایت حیات جاودانه رو به اهل حق خواهد داد، و بعید نیست و در نهایت حتما العزت لله و للمؤمنین. اینا یه روز و شبیه میگذره، خیلی چیزی توش نیست. میگه در همون قصه بود که من تو جشنم اشاره کردم، بعضی از افراد تردید کردن، بعضی ها انکار کردن که شما اگه میتونید بکنید پس چرا کاری نمیکنید. شما میگید امامید، پادشاهی عالم تکوینن و تشریعن به شما واگذار شده، پس چرا اینا تونستن یارانتونو بکشن؟ او که زرنگتر بود، او تونست سپاه جور کنه، تو نتونستی. اینجوری مشکل اصلی بشر همینه دیگه، این نداری رو نمیتونه تحمل کنه. و کسی که نداری رو تحمل نکرد، مطمئن باشید دارایی رو هم نمیتونه تحمل کنه. این ذلت رو نمیتونه، زیر دستی رو نمیتونه تحمل کنه. و کسی که زیر دستی رو تحمل نکرد، قطعا بالا دستی و عزت رو هم نمیتونه تحمل کنه و خراب میشه. لذا مؤمنین اندکن چه در مستضعفین و ندارها، چه در متمکنین و دارها، اندکن. او طغیان کرده، اینم ذلت پذیرفته، هر دو خطا کردن، هر دو اشتباه دارن میکنن. برای اینکه این تفهم از ذهن پاک کنن که اگه خدا به دستت داده، فرصت خودنمایی است، نه چیز دیگه است. الملک لمن غلب نیست، الملک میگه صریحاً امیرالمومنین به معاویه میگه، میگه این فرصتی که به داده شده، میگه ما همین لذت دنیا رو پسندیدیم، آخرت مال شما. صریح اینو معاویه تو نامه مینویسه، صریح ازت موعظه‌اش میکنه، کنید تو میتونی اینو انجام بدی، خدا این در اختیارت قرار داده، میتونی گناه کنی. به عبارت اخرى رزق و ملک و حیات مثل افعال اختیاری ماست که خوب و بد داره. انسان میتونه در زندگی عادی خودش رفتارهای بدی رو انجام بده، زبان در اختیارش میتونه دشنام بده. الملک لمن غلب یعنی هرچی میتونی بگی بگو. اصلا این الملک لمن غلب مساویه با اون آزادی نامحدود اومانیستی است که امروز در جهان غرب گفته میشه. ببینید از دهان معاویه 1400 سال پیش در میاد. دنیا تاریخ بشریش همین بوده. حالا این اومده در دایره دین داره مطرحش میکنه. همینه. پس اونی که از حرام به دست میاد، اونی که از راه قصد به دست میاد رزق نیست. گرچه به یه معنای دیگه رزق عامه، رزق رحمانیه حیاته، رزق رحمانیه ملکه. این سن رزقا رو انسان میتونه در کجا مصرف کنه؟ در بد مصرف کنه، در خطا مصرف کنه. اگر کسی چیزی داره بگه. خلاصه ملک پادشاهان جور هم میگه ما بهش دادیم، ما دادیم، ما امکاناتو به فرعون دادیم ولی طغیان کرد. معلوم میشه تمام اینا هم باز رزق خداست، اما این رزق به معنای جواز تصرف نیست، به معنای امکان تصرف. قدرت رزق، رزق خداست، خدا بخواد میگیره، نمیتونه. حیات رزقه، اما به این معنا نیست که در همه شونه حیاتی تو هر کار بکنی درست. خدا قدرت بد داده، امکان بد داده، اما اجازه نداد. همه این هم رزق. و ام من شیئن الا اندنا خدائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. تا مسائل بعدی. این رابطه ای هم مرحوم علامه بس رابطه ای با ملک و به وقتی رابطه با خیر و رزق و حیات، رزق و خیر و خلق رابطه ای برقرار میکنه که هر سه در حقیقت یک چیز هستن. یعنی همه موجودات که به اندازه که مخلوقن مرزوقن و به همون اندازه هم خیرن. حالا این توضیحات بیشتری داره که فکر میکنم واردش نشه. از امام صادق روایت کرده که قول اللهم مالک مال ملک، همینو میاره. بعد راوی میگه عز کردم آیا ملک بنی امیه رو خدا به اونا داد؟ اینا تبلیغات بنی امیه بوده ها، خدا داد. فرمود این طور که تو فکر کرده ای نیست، خدای عزوجل ملک را به ما داد ولی بنی امیه را از دست ما ربودند. همون طوری که خدا به مردی جامعه نو میدهد ولی چپاولگران دزدا ازش میروایند. یعنی قشای ملک رو به ملک تطبیق کرد. یعنی اگر منطق بنی امیه رو بپذیریم باید منطق جواز قصد هم بپذیریم. لذا خروجی حکومت بنی امیه دزد شدن مردم بوده در طول تاریخ، چون زیربنای همون فکره همینه. اگه کسی الملک لمن قلب رو پذیرفت، الملک لمن قصب رو عملا خواهد پذیرفت. توحید خراب شد و توحید خراب شد مردم از کی بترسن؟ عامل بازدارنده عمل از بین رفت، تمام شد. وقتی حساب کتاب در نظر گرفته نشی که قیامتی هست که اینها به حساب کتاب گذاشته خواهد شد. خب بعد بله منظور امام این دادن تشریعی است نه تکوینی، چون از نظر تکوین ملک بنی امیه رو هم خدا داده، اونو خدا داده، یعنی خدا اجازه تصرف نداده و الا قدرت تصرف بنی امیه داد، اگه نه جون معاویه رو میگرفت. پس این رزق تکوینیه ولی مشروع نیست، ممکن هست اما حلال نیست. ممکن هست ولی مشروع نیست، مشروع نیست. لذا ملک جابرانه نمرودم میگه ان آتا الله الملک، میگه خدا بهش ملک داد طغیان کرد. کمان که خدا حیات رو به یکی میده، کمان که فرصت ها رو میده، کمان که عزت رو میده، جایگاه رو میده، ازش سوء استفاده میکنه. این از یکی از مسائل مهم معرفتیه. خیالم نکنید اینا در محدوده تاریخ و جغرافیا و قبیله و شناسنامه است. بدونید دین باوره. ما خیلی وقتا ممکنه شناسنامه‌ای، قبیله‌ای، تاریخی ما رو داخل در شیعه حساب بکنن، اما در حقیقت معرفت التقاطی از جبر معتزله، سیاست بنی امیه، اخلاق خوارج داشته باشیم. این که میگه یوم ندعو کل اناسن به امام، الحاق حقیقی اونجا روشن میشه. یومینی طرف با یهودی ها محشور شده، طرف با خوارج محشور میشه، چون عقیدش همینه. لذا خودتون از این تفکرات غلط ایمن نمود، ندونید اصلا. بدونید مرحوم آقای ملکی، بسیاری از بزرگان میگن اون مطلبی که باعث میشه عمده مردم اشتباه بکنن مسئله رزق و ملک و دنیاست. حب دنیا را اصل کل خطیعه، به خاطر همینه که میخواد اون مقدار که میتونه و دلش میخواد تو دنیا بخواد، همینه که از پاش میلغزه. چرا تخطی میکنه؟ چون از اون چی که براش امکان داره داره استفاده میکنه، ولی که اون چی که براش مشروعه باید استفاده کنه. همین یک کلمه است که خیلی ها نفهمیدن. اینکه نگاهش به این که در دست مردم هست درست نیست، خیال میکنه اینا مالکشن، نه، این عطای خداست، یه روزی هم میگیره. یعنی ما ممکنه خودمون شیعه موحد بدونیم، ولی چون این معارف برامون جا نیفتاده، در نگاه و قلب و عمل دقیقا عمومی فکر میکنیم که در روز ذلت و نداشتن ذلیل واقعی هستیم و در روز داشتن متکبر و جبار. اینجور خواهیم بود. پناه بر خدا یه مطلب تمام بشه. اگر سری آیه بعدم بخونن که یه خورده خونده باشیم، تا این مقدار ترزق و منتشا به غیر حساب. علامه این رو به معنای رزق نامحدود معنا نمی کنه، ولی ما به معنای معنا کردیم. فکر کردم چیزی نوشتم. آیه بعد رو تلاوت کنید اگر وقت هست، یه خورده داریم وقتش. بفرمایید اگه سوال دارید که دیگه آیه نخونید. بفرمایید.
واسه مفهوم سوم رزقو که فرمودید اکتساب حقیقی در دست خداونده،
عطای خداست، اکتساب نداره.
آها، بعد گفتم اگر که اینطوری باشه، مثلا اگر در دست خداوند باشه فقط و مثلا بخواد به هر کس بده یا به هر کسی نده، و اون روایتی که میگه که حضرت در وصیتش به امام حسن میفرماید که ولم یا بنی الرزق و رزقان رزقون طالب و رزقون مطلوب، اینجوری یعنی یه سری از رزقا هست حالا برای همه افراد دیگه که میاد سمت افراد، سری رزقای دیگه هم هست که نه، باید بری اونو به دست بیاری. اگه بخوای بری اونو به دست بیاری، عملا با اون که مثلا، یعنی انگار که مثلا خداوند این بخش در اختیار بندگان خودش قرار داده، یعنی اینطوری برداشت میشه. این درسته یا اشتباهه؟
جوان ها، از کجا میفهمی اینی که دنبالش داری میری رزقت؟ بگو. فهمیدی چی دارم میگم؟ و به خیرته و بهش میرسی، از کجایی میتونه بفهم؟ اصلا اگر رزق در طلب ما باشه، بحث هدایت الهی مثلا همش میره زیر سوال. ما چیزی در این مقوله نمیدونیم. حالا یه مقدمه بگم. حالا که اولا اینجا بگویم رزقی که داره میگه دو قسمه، منظور رزق مادی یا مادی و معنوی؟ خب آفرین، میگه نمیدونم. دو، اصلا قبول اشکال اول هم حل کردم، میدونم رزق خدا، خب این مقدار پول رو من به اندازه کفاف و عفافم باید داشته باشم، این حدش مشخص، این رزق، باقیش یه رزق نیست که. بله میخوام مسجد بسازم، اینم برم دنبالش. خب حالا سوال، راه ما قبول کردیم رزق اینجا مادی، قشنگ مادی معنوی نیست، رزق اطلاق عام داره، اینا رو گفتیم که اینا حل بشه. البته بحث رزق بیشتر از این فرصت میخواد، رزق، رزقی که دنبال تو میاد، رزقی که دنبالش میری. بعد بعدش چی گفته حضرت؟ حالا پیداش کن رو بعدش کامل بخون. ها بخون. کاش روایت رو کامل میخونی، ضد معنایی که داره میگه بخون معناش رو. روایت یعنی مردم دو جور رزق دنبال میکنن، یه عده دنبال رزق نمیرن، رزق دنبالشون میدوه، یکی دنبال رزق میدوه، رزق ازش فرار میکنه. میگه مؤمن دومی نیست، اولیه. این میره دنبال آخرت، رزقش طالب میشه، دنبالش میدوه. اما مردم دیگه نه، بدبختن، میدونن دنبال رزق، مرگ میاد سراغشون. این چه ربطی به معنای شما داشت؟ ادامش نیومده. تو از اون تقطیع استفاده کردی، یه معنایی رو درست کردی، اب نداره، قبول، این مبینش. من خواستم یه ضرب این جوابو ندم، اصلا قبول. فرض کن یه روایتی داریم که از رزقان رزق دور رزقان، یه جب تو دنبالش میدی، تو دنبالش در میره، یه رزقی که تو دنبالش میدوی دست در میره، یه رزقی هست که تو ازش فرار میکنی دنبالت میاد. ببینم کدومش بهتره. خب بهتره. تو میخوای اینجور معنا کنی که روزی آدم دو دسته است. یه دسته روزی ها خودش میاد، یه دسته نمیاد، باید بدوی دنبالش. چون بنای فکریتون بوده که بعضی بغل دسته داد میشه، باید بگیریش دیگه ها. شنبه ماهی ها اومدن بیرون، حیفه، باید گرفتش. اینو میخوای درست کنی، میگی پس بعضی روزا رو باید دنبال کنی. بعد یه فکری کرد که این روزی از دست نره دیگه ها. این اونجا ما این حرفو میزنیم. چی گفته این رزقی که تو باید دنبالش بدوی؟ قبول، قبول کرده این یه رزقی هست که با طلب به دست میاد. قبول، قبول کردیم. برای این فرض کسی معنا رو نمیده ها. سوال، اون کدوم روزیه؟ چه حدشه؟ از کجا بدونیم روزیمونه باید دنبالش بدویم که بهش میرسیم؟ این سوال اول. دو، از کجا معلومه این روزی روزی مادیه؟ قسمت اول رو هر سه تاشو جواب بده. عجمل طلب رو کم کن. اینو ما که نگفتیم. انسان شما میخوای ما رو محکوم کنیم؟ من گفتم طلب نکن. میگم روزی به طلب نیست، ما اینو گفتیم. ما گفتیم طلب نکن، ما گفتیم گناه رو میگه کسبت، روزی کسب نیست، کسب نیست، یعنی تو به دستش نمیاری، او سراغت میاد در هر صورت. لذا یه اتوان لابلاش هم گفتم ما یه طلبی میکنیم. افرعیتون ما تحرسون، ما یه دونی میپاشیم، ولی رزق دست خداست و عملا کسب ما، من اصرار داشتم اون کلمه کسب، کسب و اکتساب ما نیست، رزق خدا میده. نگاهمون اگه درست بشه، اما تو همین طلبم بذارید من یه خود معنا دارم. اون طلبرم میگه تازه کم کن، اجمل فی طلب، کمش کن، ندو، روزی میاد. حالا بذارید همون ساله رو جواب بدیم. پس معلوم نیست کدومی که من دنبالش بدوم. یک، رزق معنوی یا مادیه. دو، سه، منطق طلب چیه؟ دعاست، بین و طول این بیدار موندنه، نیکیه به پدر مادر طلب رزقه، یه چیزای دیگه است. اینا رو جواب بدی تازه میرسیم به بحث آخر، که این روایت تتمه ای داره که شما نخوندید، تتمه شمونه که خوندن. رزق رزقان، یعنی مردم دو جور روزی به دست شما، یه جون میکنن دنبالش میدون، رزقشون هم بوده ها، میدونی چرا؟ چون زودتر از موعدش میخوان، در غیر چارچوبش میخوان، این بهشون میرسید. لذا همیشه میشن، مثالم میزدم، یه عده یخچال میخرن قسطشو پرداخت میکنن، یه عده پول جمع میشه یخچال میخرن. گفت فرقش چیه؟ گفت این بدبخ همیشه بدهکار، این همیشه حسابش پول داره، اون احساس بدهکاری میکنه، همیشه مقروضه، باید قسط بده، این نه، صبر میکنه، نه قرض نمیگیره. هر دو هم به یخچاله میرد، یه خورده زودتر طلب کرد. مثل اون افسار اسب امیرالمومنین، دیگه ازت اسب و داد دستش، جوانی بود، گفت برم نماز بخونم برگردم، ازت نماز خون اسب و نگه دار. حضرت برگشتید اسبه هست، افسارشو برداشته رفته. چند قدم پایین تر دید افسار دسته که، گفت دو درهم به من فروخت رفت. حضرت دست کرد تو جیبش، رو کرد به اطرافیان، گفت دو درهم و من میخواستم جلو در مسجد بش بدم، صبر نکرد، حلال و حرام کرد، فقط همین. این روزش بود، امروز این دو درهم بعد بهش میرسید، فقط حرامش کرد. چرا؟ چون طلب کرد زودتر است، نذاش خودش بیاد، نذاش خودش بیاد، همه افسار نگه داشتی کن. میگن هیچ چیز به اندازه درست کاری در جلب رزق اثر نداره، درست کار باش. کاسبا زرنگی میکنن پول در میارن، یک کاسبه هم درست کاری میکنن پول در میارن. فرق این دوتا رو تو بازار برید ببینید، عده بازاری کاسب با درست کاری، نه با زرنگی و اینو زودتر بگیره اونو ببره اینو، هر دوتاشون هم بعضا به پول رسیدن و هر دوتاشون هم رسیدن. این روزی دنبالش دویده غفلت پیدا نکرده، این دنبال روزی دویده غافل شده، این روزی دنبالش ندوید دودا دنبالش انسانیتش رو از دست نداده، یعنی اصلا انسانیتش رو از دست داده. این خیرات به رو میاره، اونم مرگ داره سراغش میاد. لذا این به استقبال مرگ میره با توشه آخرت، اون مرگ به سراغش میاد بدون هیچ توشه ای از آخرت، این اتفاق براش میفته. اما طلب و عمل مفخوری نشده، امون متوکلون حصرف متوکلون اصلا این نیست، اما این اجمال، اجمال در طلب باید کاری کرد، دونی بپاش. حضرت فرمود مغازه رو باز کن، آب بپاش، بشین تو مغازه، همینقدر کافی. اما زمین و زمان رو به هم بدوزی، دروغ بگی، از زندگی بزنی، از نماز اول وقت بزنی، از زن و بچه بزنی، همش دنبال پول، چیزی اضافه نمیشه به رزقت، مطمئن باش. همین اجمال در طلب، اجمال هم معنای زیبایی گفته شده، هم معنای اختصار، چون زیباترین چیزها ساده ترین چیزها و مختصرترین چیزها هستن. زیباترین کلمات مختصرترین کلماتن، زوائد زشتشون میکنه، یعنی هر چیز زایدشو کم کن. انقدر راحتم زندگی میکنن، عرض کردم این مسجد صدر بازار ما بالاخره یکی دو سال تدریس میکنیم، صبح زود بعضی وقتا میرفتیم پنج صبح از قم را میفتریم، بعضا چار و نیم نماز تو راه بخون و برس اونجا، میرسیدیم به مسجد میخواستیم یه خود غرور دست بدیم که نیا کم و کله صبح رسیدیم تهران میدیدیم بعضی از این مغازه دارا مثلا مغازه یا بگیم داروه نه مغازه مهر میزنن چی می مهر میگید دیگه شما همین یا چیز دیگه میگید همین مهر حالا مثلا میومده میدیم مثلا 6:30 صبح ما رسیدیم تو مرسه داریم میریم داخل مغازه وازه روزنامه گذاشته چراغا رو روشن کرده یه مغازه هم حالا اینقدر بیشتر نیست کل قبر بساط نون رو گذاشته صبح اونجا وازه صد بار ها آشد عبور کردم ببینم یه بار اون زمان کسی مشتری میاد نه رزقون تطلب و هو این از اون رزقایی که طرف داره دنبالش میدوه بعد جالب اینه اونی که حالا خون سرد نمازش خونده صبح هم صبحونش خوب با خانومه و بچه هاش خورده بچه هاش هم ماش کرده فرستاده مدرسه ساعت 8 صبح میاد مغازه رو میاد یه سلامی گرم میکنه مشتری میاد از این میخره اونم با زرنگی پول در بیاره پول رزق براش نمیشه حالا ولش کن اینا توضیحاتیه که ماهویت دنیا لذت باشه منطق ماهوی منطق دنیا طلبی و دیگه منطق انبیا منطق امیرالمومنین منطق بی‌اعتنایی به دنیاست دنیا رو برای آخرت میخواست میگه آب بینی بز بی ارزش داره اگر غرض هدایت مردم و اقامه عدل این پادشاهی که شما دارید بهش نگاه میکنید از آب بینی بز برای من کثیف‌تر و بی ارزش داره اما چون این آب بینی بز دیگه نگاه چون میخواد اصلاح مردم بشه اقامه عدلی بشه میشه ارزش پول چه ارزشی داره اگه میخواد یه گرسنه ای رو سیر کنه یه دل شکسته ای رو سیر سرحال بکنه خوشحال بکنه ارزش داره والا چیه مگه خوردن مگه چقدر آدم میخوره و میپوشه مگه اونایی که بیشتر میخورن خیلی از این دنیا بیشتر لذت میبرن خبری نیست توش مثلا خبری تو اینا نیست رزق قوته اونم خدا میده این منطق بود که ابوذرها پذیرفتن و خریده نشدن مکرر گفتم وقتی اصرار من شورای قاضی رو میگه پولا رو گفت جلو روش بریز بیرون سکه ها رو بریز ببینه بذار پولا رو ببینه بعد حکم رو بذاره امضا کنه گو نگاه کرد گو یه روز بهم وقت بده گو نذار از اتاق بره بیرون تهدید بود ثروت بود امضا کرد همینه توجه همش توجه میاره یعنی همین منطق ابوذر رو کار میکنه هر کار میکنه معاویه بخردش نمیتونه ببخشید در عموی عثمان چون ابوذر به اون زمان نرسید اصلا به حکومت امیرالمومنین نرسید نمیتونه بخره چرا؟ چون دنیا به این ارز اگه با این پول بخوام کار خدایی بکنم میارز به دستش بیارم و خیلی از کارهای خوده اصلا پول نمیخواد. شاد کردن دل بعضی اصلا پول نمیخواد. اصلا پول مگه دل بعضی ها چقدر شاد؟ مگه همه گرسنه؟ یه زن و مرد دو تا رفیق دلشادی که به هم هدیه میدن ازم اصلا ربطی به پول نداره. اخلاق انسانیت توجه گذشته تواضع محبت کردن ایناست. خیلی راحت هم دلشادی میاره. و عبادات ثبت میشه یه نگاه متفاوته به همین مقدار در بحث رزق بس باشه آیه تولی کفار موند انشاءالله جلسه بعد و صلی الله علیه محمد
مؤسسه فرهنگی لسان صدق